الحمد والثناء لأين الوجود، ثم الصلاة والسلام على واقف مواقف الشهود سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله أمناء المعبود. انشاءالله وارد در بحث شریف نبوت و رسالت و ولایت در محفل عزیزان سروران بشویم که حق جلسه مجموع عزیزانی که تشریف فرما می شوید، چه بزرگوارانی که از خود محلاتی قدم رنجه می فرمایید، محبت می کنید، و چه میهمانان و عزیزانی که از جاهای دیگر نقاط مختلف شهر تشریف فرما می شوید. حقیقتش بخواهیم از عهده تمام جوانب حق افراد در محفل بر بیاییم، برای ما مشکل هست که اون توان را، اون قوه و قدرت را نداریم که بتونیم از عهده حقوق مجموع جمع گرامی حاضر براییم. به مقداری که وسعمون هست و با تذکرات و درخواستهای برادران و خواهران عزیز در محفل، انشاءالله امیدواریم که مطالبی که عرضه می شود به وفق خواسته جمع عزیزان باشد. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله العظمای بروجردی را. ایشون در درس وقتی مطالب را طرح می فرمودند، گاهی اهل محفل اشکالاتی مطرح می فرمودن و بر اشکالاتشون سماجت می ورزیدن. مرحوم آیت الله العظمای بروجردی رحمت الله علیه در جلسه می فرمود نفرینتون می کنم، اون تا نفرینش این بود که می فرمود انشاءالله به درد من دوچار بشوید که شب تا به صبح در مطالعه‌ام که برای جلسه روزتون چیزی عرضه کنم و به درد من دوچار بشوید، ببینید که چقدر مشکل است از عهده برآمدن. الان انشاءالله بعضی از عزیزان محفل به درد من دچار بشوی، همین الان که در محضرتون هستیم عزیزان فرمودن که شاید متجاوز از 30 شهر یا 20 شهر یا 10 شهر چقدر دارن موضوع بحث را از ناحیه تلفن در بعضی از جاهایی که تجمع می‌فرمایند می‌گیرند و نوعاً هم همه اون عزیزان کسانی‌اند که بعضی‌هایشون 10 سال، بعضی‌ها 7 سال، بعضی‌ها 5 سال، به همین جور مراتب از تازه آمده ها هم توشون شاید تشریف دارن، تا کسانی که دوره معرفت نفس خوندن سه جلد و دوره های مختلف موضوعات بحثی مثل رتق و فتح را، شرح بسم الله را، انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه را و موضوعات دیگر، و بسیاری از این عزیزان الان مشغول درس و بحث فلسفی هستند، بدایت الحکمه می خونند، نهایت الحکمه علامه طباطبایی می خونند، بسیاری از خواهران و آقایان ارتقا پیدا کردند، دارن منظومه هم می خونند، مقداری از این عزیزانم مشغول اسفار صدر المتعلهین شدن، بعضیا اشارات گوش میکنن، اینا هم الان پشت خط تلفنن و همه هم منتظرن که ما موضوع بحث مطرح کنیم و عرائضی به وفق خواسته اونها هم تقدیم بداریم. مضاف به این که حق مسلم عزیزانی که در منطقه محلاتی هن این است که به وفق خواسته اونها عمل کنیم. به هر حال جمع بین این شنونده های زومراتب از یک قوتمند و کسی که توانایی سطح بالای طرح بحث رو داشته باشد نیازمند است که شاید از عهده ما خارج است. به هر حال اطاعت امر میکنم، سعی میکنم تا اونجایی که میتونم و توانش هست مطالب رو به محضرتون تقدیم بداریم، با وجود این که مبنایی رو بنده خودم از سال 65 که قبل از اون هم داشتیم، منتها از سال 65 به بعد در جبهه ها این رو به عنوان یک سیره کاری در تعلیم و تربیت قرار دادیم و دولت این مبنا در سال 67 بعد از پایان جنگ ظاهرمون با عراق و آتش بسی که ایجاد شد، این در محضر عزیزان شروع شد. اون مبنا این بود که ما منبرها را از امور عادی متعارف و اندازه وسعمون در آوردیم، هم به عزیزانی که تشریف فرمای در محفل می شوند استدعا کردیم که شما هم زحمت بکشید حرفایی که مطرح می شود را زیر رو کنید. متونی رو که به عنوان مبنای درس منبری طرح می شود رو تهیه کنید که هم با همدیگر بتونیم عبارات کتاب بخونیم، مقداری در ادبیات قوی بشیم و همین که در شرح و بسط مطالب هر کتابی شما هم شبها تفکر بفرمایید، با همدیگر بنای بر مباحثه بگذارید و هر کجا براتون مفهوم نبود سوال بفرمایید، در محفل مباحثه‌تون حل کنی. اگر کار به تنگنا کشید ما در خدمتتون باشیم. اگر جایی هم به نظرتون در رابطه با طرح مطلب، نحوه طرح و بیان مطالب اشکالی پیش آمد طرح کنید. به هر حال از اون سال این برادر کوچیک شما دنبال یک نکته اساسی بود و اون این که باید اسلام را و دین را در تمام ابعادش تا اونجایی که در توان داریم طرحش کنیم، که دین در او تمام علوم نهفته است. هم دین فلسفه دارد، هم عرفان دارد، هم احکام شرعیه دارد، هم کلام دارد، هم امور تفسیری آیات قرآن دارد، هم ریاضیات دارد، هم طب دارد، نجوم هست در او، هیئت هست. تمام مطلق رشته هایی که در علوم بشری به نحو متعارف مطرح شد در دین هست. برای همین ما دیدیم این مبنایمون با این که برویم در یک مسجدی یا حسینیهی مزاحم اهل یک سرمحلی بشویم و برای اینکه مردم عموم اون سرمحل به یک روند روزخانی در مسجدشون عادت کردن، ما بخواییم بریم به دعوت هیئت امنای عزیز مساجد لبیک بگیم، بعد هم خب قهرن اونها با مردم عموم سرمحلشون درگیرن، جز این که مزاحم اونها بشیم چیز دیگری نیست. برای این کار از سال 67 به بعد ما عذرخواهی کردیم، گفتیم که ما در شبهای ماه رمضان، ایام محرم و سفر، ایام فاطمیه، یه جایی رو برای خودمون تهیه کنیم. حالا اگر جایی مسجدی شد، حسینیهی شد، نشد، بالاخره زیر چادری، زیر تو بیابانی، تو دریایی، تو کشتی، تو هر کجا پیش آمد، تو هواپیمایی، جایی که بشینیم در اونجا حرف باشه، مطلب باشه، تعلیم و تحصیل باشه. این کار رو شروع کردیم. عزیزانی هم به این دعوت ما لبیک گفتند. عزیزانی که از دوران دبیرستانشون، بعضی ها دانشگاهشون، در امور مختلف، در شغلهای گوناگون، حتی کسانی که از سواد و خوندن و نوشتن اولیه هم برخوردار بودند، که الان در یکی از شهرستانها یکی از عزیزان ما که از خوندن و نوشتن اولیه هم به اون صورت برخوردار نبود، اومد زحمت کشید و خودش همین الان در یکی از شهرستانها عهده‌دار گفتن مراتب طهارت هست با بیش از 150 شاگرد. این تو کاره. میشه اجتماع ما توانمندی و قدرتمندی برای ارتقاء را دارد. ولذا اگر بخواییم دائما عموم را که الان واقعا به لطف و به برکت انقلاب و این حرکت الهی قرآنی که خدا به حق خود قرآن آبروی امام رو حفظ کند، آبروی رهبری رو حفظ بفرماید، که انشالله این روزنه امید دین و اسلام در سراسر جهان از کشور شیعهی به نام ایران دمیده شد، که آدم باید تاریخ رو بخونه، قبل از صفویه رو مشاهده کنه. روزی در همین ایران ما گذشت که دولت عثمانی ترکیه و شامات که وارث معاویت ابن ابی سفیان ها و یزید ها بودن، چقدر بر ایران حمله کردند. تمام کشور ایران یک حکومتی به نام حکومت سنی داشت، شیعه در اقلیت بسیار کمی بودند که حتی ابراز علاقه و ابراز اعتقادشون به عنوان یک مذهب تابع امام امیرالمؤمنین براشون در بعضی از مواقع به تنگناترین وقت خودش رسیده بود، که مجبور بودن در درون خانه‌های دربسته یک نفر، دو نفر، سه نفر، چهار نفر، ده نفر حد اکثر جمع بشوند و احیانا یک مقتلی را، یه چند تا حرفی رو در مورد دین خدا بزنند، در مورد اهل بیت علیهم السلام بزنند. شیعه در اقلیت بسیار نازلی در همین ایران ما بود، در عراق بود و توسعه اهل تسنن در ایران به نحو وسیع بود تا جایی که خداوند رحمت کند شاه اسماعیل صفوی را و قبل از او آل بویه را یا آل باوی را، که اینها کسانی بودند آمدند تشیع را و مذهب شیعه امامیه دوازده امامی را در ایران به عنوان یک حکومت از او استفاده کردند. که اون قضیه از آن رو به عرضتون رسوندم، هر چه پیگیری کردیم تقریبا اشهد ان علی ولی الله از زمان شاه اسماعیل به این طرف یک امر مسلم است که قبل از او مطرح نبود. به برکت انقلاب عظیم و شأن ما که باز هم آمد این چرخ ماشین حرکت تشیع دوازده امامی را به تمام معنا او را به حرکت در آورد، سرعت داد و خدا به این ملت و به من و شما توفیق عطا فرمود که بازم تونستید بعد از 1400 سال از مظلومیت‌های طول تاریخ تشیع و فراز نشیب‌های بسیار خون به دل شده شیعه در طی این 14 قرن گذشته، بازم بالاخره این روزنه امید انسانیت و دین از اینجا به تمام جهان دمیده شد و این روزنه باز شد و همه به اینجا محتاجن. وقتی محتاجن بدونید تمام اینها عقلاین، همه اینها دیندارانند، کسانیان اهل اندیشه و فکرند، اینها مطلب میخواهند، اینها علم میخواهند، اینها حقایق و معارف میخواهند، اینا عاشق جمال ظاهری ما نیستن بلکه عاشق اون معارف و حقایقی ان که اهل بیت علیهم السلام بر ما القا فرمودن و خداوند هم این توفیق رو عطا فرمود که امروز در این کشور ما با همه نقایصی که داریم، حالا هر نقصهای مختلفی که در بخشای اجرایی هست، قضایی هست، حکومتی هست، امورهای گوناگون، که هیچگاه هم این گونه نقایص ها رو شاید نشه به نحو اتم برطرف کرد، بالاخره هوا، هوس، دنیا پرستی، رذایل نفسانی را در تمام افراد ریشه‌کن کردن کار آسون نیست. مضاف به این که دشمن غداربندی در تمام دنیا که ما رو محاصره کردن، در مقابل این دشمنها که اگرچه خداوند بر اساس وعده‌ای که فرمود نمیتونن بیان به طور کلی دین را از بین ببرن، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، اما میتونن سنگ اندازی ها کنن، مخالفت ها کنن، موانع ایجاد کنن، سرعت حرکت رو کم کنن. اون چی که ما میخواهیم را نگذارن به راحتی بتونیم بهش دست پیدا کنیم. اینها برگشت میکند به اینکه ما باید پایگاه‌ها و پایه‌های علمی جوانانمون رو، مردم عزیزمون رو محکم کنیم. اینجوری نباشه که تو جلسات برز سندم، اینجوری نباشه که بگیم خب هرچی امروز اجتماع میپسندد، اجتماع مثل یک جریان آب رودخانه یا دریایی رو میماند که اگر به یک سوی دارد میرود ما خودمون رو با او همسو کنیم. نه، ما اینجوری نیستیم. ما باید به این اجتماع ریشه بدیم، به این اجتماع اساس بدیم. این حق
مردم است بر گردن ما. ما باید پایه‌های علمی جوانهای ما رو در مباحث مختلف دینی اون طوری که واقعیت امر است اینها رو مستحکم کنیم. خب با توجه به اینکه وارث یک سری افکار و اندیشه های تزاحم یافته قبل هم قبل از انقلاب هم هستیم، شما میدونید امام در اون رنجنامه و در اون دل به خون نامه ای که به حوزه ها نوشت و در اونجا فرمود سنگ هایی که من از هم لباسی ها خوردم و تیرهایی که از ناحیه سنگرهای خودی به قلب ما اصابت کرد به مراتب سوزنده تر بود از اون چی که از ناحیه دشمن آمد. خب دشمنان انگلیسی جاسوس آمدن از حدود 200-300 سال قبل در حوزه های ما وارد شدن، چون اونها نقطه اصلی عظمت تشیع را در شیعه ها در حوزه های شیعه دیدن. وقتی ضربه سنگین حکومت صفوی را که به عنوان یک حکومت رسمی شیعی در ایران برقرار شد، حالا گرچه بعد دولت‌های صفوی بعد از شاه اسماعیل و شاه عباس و امثال اینها مجدداً باز انحرافاتی پیدا کردند که بعضی از دولت‌های صفویه مجدداً برای ریشه‌کن کردن افکار دینی و برای ریشه‌کن کردن حکومت اسلامی شیعی که اجدادشون برقرار کردن باز به این فکر افتادن اون رو ریشه‌کن کنن. از همونجا انگلیسی ها از 200 سال الی 300 سال قبل به این فکر افتادن این نقطه اصلی بنیان اهل تشیع رو منهدم کنن. جاسوس های انگلیس وارد در حوزه های ما شدن. حالا اگه کسی واقعا اون قدرت رو داشته باشه و بتونه منابع مدرک و اسناد رسمی پشت پرده ها را مثل قضیه مستر هومفر که یک جاسوس انگلیسی است در لباس طلبگی در آمد درس خوند در همین ایران ما، در مشهد ما، در جاهای دیگر، به کجا رسید؟ تا جایی که مردم او را تقدیسش می کردن، سجده می کردن. امثال او هم کم نبودن، منتها مستر هومفر معروف کسی بود که آمد در کاروانسرای بغداد تفسیر قرآن برای محمد ابن عبدالوهاب شروع کرد و کم کم آهین وهابیت را تو دل اهل سنت بر علیه شیعه اتخاذ کرد و وهابیت را آورد به عنوان یک آیین و مذهبی از اهل تسنن که به تعبیر خودشون پیشرفته تر است از اهل سنت متعارف قدیمی، که این یک مذهب پویای پیشرفته است. آمد محمد ابن عبدالوهاب را جاسوس انگلیس ساخت و الان میبینید آیین وهابیت بر عربستان حاکم است، بر سوریه حاکم است، بر لبنان حکومت میکنند، در عراق هم وارد شد، در ایران هم بسیار کمرنگ وارد شد، در کشورهای عربی تقریبا حکومتها رو به دست گرفت. کیاین پشت پرده؟ جاسوسهای انگلیس. جاسوسهای انگلیس که خدا رحمت کند مرحوم حاج میرزعلی آقای قاضی رحمت الله علیه رو، میفرمود اگر دو تا کفتر، دو تا پرنده آمدن بالای دیوار منزل شما، بالای درخت حیات شما نشستن دارن با هم دیگر به زبان پرندگی خودشون حرف میزنن، بدونید یکیشون جاسوس انگلیسه. چه میکشید مرحوم حاج میرزعلی آقای قاضی و دیگران در نجف از دست جاسوسان انگلیسی؟ آمدن کتابهای ما رو دزدیدن. خدا قسم این وادی یک وادی است که دل خون شده، اینقدر کتاب‌های شیعه ها رو دزدیدن، تمام علوم را در بین شیعه ها نسبت به علوم بدبینی فراهم کردن، که من جمله از بدبینی های بجامونده از ارث سابق این کشور، بدبینی به فلسفه و عرفان است در بین بسیاری از هملباسی های گرانقدرمون، که اینا این بدبینی وراثت ارثیه جاسوسان انگلیسی است، جاسوسان اسرائیلی است، جاسوسان امریکایی و شوروی اون روز است، دزدی های منابع مالی ایران، منابع مادی کتابی و علمی ایران بود قبل از مالی، قبل از آنی که امریکایی ها به فکر بردن نفت ایران بیفتن، بشوند انگلیسی ها و جاسوسان انگلیسی قبل از اون چندین برابر قیمت نفت از ایران کتاب دزدیدن، که نفت یک چیز مادی است، اگر کم آمد بالاخره خداوند هر کسی رو سر داد روزی هم میدهد، مردم با چنگ و دندانم باشد این شکم رو به هر نحوی باشه پرش میکنن. اما قبل از این که ما ببینیم دشمن آمد منابع مالی ما رو در تحت تصرف گرفت، نفت ما رو میبرد، شاه رو خام کرد، محمد رضا و رضا شاه رو واسطه جاسوسی خودش در ایران قرار داد، قبل از این که به اونها دقت کنیم، قبل از این میبینید از 300-400 سال قبل آمدن منابع علمی و کتابی و حوزه‌ای و کتابخونه ها رو دزدیدن. کتابخانه مروی دزدی شد، سرمایه هایی در کتابخانه مروی تهران بود که الان این سرمایه های عظیم علمی در کتابخانه لندن تو انگلیسه، کتابخونه های تهران دزدیده شد، هواپیما مجلدات قدیمی و نسخه های اصیل شیعی از کتابخانه ها را بردند، که الان وقتی میگویی برای ولایت و امامت علی و اولاد علی ما مدرک میخواهیم، میبینی تمام مدارک ما همه شده کتابهای چاپی، نسخهای خطی که هر یک نسخش امروز میلیاردها تومان ارزش داره که به ما هم نمیدن، اینا رو دزدیدن بردن. بعد یواش یواش در بین ما رخنه کردن، آمدن رفتن دنبال بعضی ها که ساده لو بودن، چشم باطنشون باز نبود، نمیدیدن پشت پرده ها را، فقط یه چهار تا کلمه تقوا رو حفظ کنید دین خدا رو هم اینها رو بلد شده بودن، پشت اینها سنگر گرفتن و دانشمندان اصیلی مثل مرحوم قاضی ها را، مل و صدره ها را تو کنج دهکده ها و تو داخل قبرستان ها به اسارت گذاشتن. اینا چیزهایی نیست که به عادی بتونید از کنار یه حرفا رد بشید. مل صدرها تبعیدی میشن، مرحوم قاضی هایی که میتونن هر یک نفرشون هزاران مردم اجتماع رو اهل دل کنن، اهل معرفت کنن، اینها رو به درون قبرستان ها از روی فقر ناچار شدن به وادی السلام ها پناه ببرن. بعد تهمت ها، ناسزا ها، دروغ ها، شایعه ها، کارهایی کردن، فلانی عارف نعوذ بالله زنبازه، فلانی فیلسوف اهل دنیاست، اینقدر کارهای جاسوسای انگلیس کردن که اساس مسائل علمی کشور ما را دچار تزلزل کردن، که وقتی امام انقلاب کرد، با انقلاب امام فقط از ناحیه امریکا و اسرائیل، از ناحیه سازمان سیاه و سازمان‌های جاسوسی کشورهای مخالف غرب و شرق به سوی او تیر گشوده نمی‌شد، بلکه به مراتب تیرهایی که به سوی این پیرمرد گشوده شد از غالب لباس روحانیت بود، در درون خود حوزه‌ها برمی‌خواست، که فرمود بگذارم و بگذرم و بگذاریم و بگذریم، بیش از این زائقه ها رو تلخ نکنیم. حالا چه میکشید، چه میدید، چه در پشت پرده بود، در قم و در نجف و تهران اون روز، چه این پیرمرد اون گلوله‌های سربین تهمتی‌ها را به جان و دل خرید، اونها رو خدا میداند و خدا اجر او ان شاء الله محفوظ است فی لقاء الله. اما هنوز ما وارث اون افکاریم. امروز علاوه از این که وارث اون افکاریم، وارث یک سری افکار نو و جدید آمده ای تحت عنوان عرفان پویا، فلسفه پویا، دین پویا، قرآن پویا، تفسیر پویا، اینها از ناحیه غربیم. خیلی هایان رفتن در کشورهای غربی، همین کتابهایی که از ایران دزدیده شد و در کتابخونه های امریکا و اسرائیل و انگلیس است و دانشمندان اونها هم این کتابها رو گرفتن، ترجمه کردن و تمام این کتابها رو الان دارن به اسم خودشون در دنیا چاپ میکنن. هر روز به روز میبینیم رادیوهای بیگانه، خبرهای علمی جهان از مطالب تازه کشف شده غرب خبر میدهن که میبینید تمام این مطالب در کتابهای آخوندهای قدیمی ماست. اینا مکشوفات جدید غرب نیست، اینها مطالبی است که در کتابهای آخوندهای امام بسرهای ما بود و این کتابها رو دزدیدن. نه اون روزی که میدزدیدن بعضی از صاحب لباسان عزیز در حوزه های ما که تو مصادر امور بودن متوجه بودن که داره چه کلاهی به سر اسلام می رود، و نه الان که اونها رو به اسم دانشمندان غرب دارن پخش می کنن خیلی ها متوجهن که اینها از دزدیده شده های کتاب های آخوندهای قدماست. امروز پخش می کنن، بله در انگلیس آقایان اطبا به این پی بردن که اگر زنی عورت اون مو نداشته باشد او هرگز بچه دار نمی شود. میگن ما پی بردیم. وان این که حدیث امام صادق راجع به ابن ابی اوجا در 1300 خرده سال قبل آمده است که آقا فرمود زنها به دو تا علت اگر این دو تا عیب در اونها باشد باردار نمی شن. یکی عدم رویش مو در عورت و دوم عدم رگل شدن و عادت شدن زنانگی زن. اینا روایات 1400 سال قبله، اما امروز انگلیسی ها در جهان انفجار ایجاد کردن. ما فهمیدیم، عارف شما فهمیدی، کتاب ها و روایات ما رو دزدیدن بردن. همین روایتی که چقدر در مورد ازدواج روش تأکید میکنم که در حدود 25 دستورالعمل اثباتی و نفعی است در مورد بچه دار شدن زن و مرد، همین روایت را یکی از دانشمندان فرانسه او را شرحش کرد، این 25 مورد را، یک کتاب عظیمی در شرح این 25 مورد نوشت و متاسفانه ننوشت که این 25 مورد حدیث امام شیعه هاست، به اسم خودشون دارن تمام میکنن. اینا یه بخش قضیه است. بخش دیگر قضیه آلوده کردن. گفت انقلاب کردیم. انقلاب کردن راحت بود به تعبیر امام. وقتی که انقلاب پیروز شد همون شبهای اول فرمود اگر شما تمام این مردم همت بگذارید، دست به دست هم بدهید، بخواهید این کشور رو بسازید، حداقل 20 سال طول میکشد. اون روز همه میگفتیم که 20 سال. تازه امام فرمود چی؟ اگر همه دست به دست هم بدید، در صدد ساختن باشید، 20 سال طول میکشد. نه این که در طی این 20 سال 20 گروه آمدن 20 جور کشور رو گرفتار کردن. اینجوری 200 سال طول میکشد. درست؟ حالا اینا هم تازه رفتن از غرب برای ما الان در سطح دانشگاه ها حتی وارد حوزه ها شدن. از سوالاتی که طلبه ها میان از ما میکنن معلوم میشه این افکار وارد حوزه ها هم شده گوشه و کنار. حالا چند درصد در حوزه ها وارد شد نمیدونم. تا کی اهدافشون هست باید اینها رو در حوزه ها پیش ببرن نمیدونم. اما در دانشگاه ها که فراوان، تقریبا دانشگاه های ما در تمام مسائل علمی محتاج به دانشگاه های جهانند و محتاج به دانشمندان و کتاب های غرب هن. یعنی میهمان سفره غرب و شرقی اینا که تا انشالله به لطف الهی باید همت دانشجویان ما همین جوری که والاست از اونا استفاده کنیم، اینها رو خیلی در امور گیرودار اجتماعی و سیاسی معطل نکنیم، عاقلانه به سوی مباحث بروند تا علوم رو خود تدوین کنن و مهمان سفره پهن شده خود باشن. اما این افکار از ناحیه غربی ها هم آمد. الان میبینیم اینقدر رشته های مختلف عرفانی وارد کشور شد، اینقدر افکار گوناگون فیلسوف و فلسفه وارد کشور شد، مسائل کلامی را اون چنون باز از این دو سه سال اخیر آوردن اوجش دادن که الان تقریبا تمام افکار دانشمندان اصیل حوزه و دانشگاه ما را تقریبا دشمن آورده به سوی کلام دارد سوق میدهد. سکولاریسم و امثال اینها را آوردن از بیرون تو درون، الان فعلا همه درگیر این قضایا شدن. اصلا یک قوقایی است باز تو این بخش. هنوز معلوم نیست نتیجه اون چه که الان از خارج وارد شد و بسیاری از دانشمندان درست حسابی ما رو هم با خودش درگیر کرد، مطالب اصیل و سنگین مسائل فلسفه و عرفان از قدمای ما را تقریبا داره از میان میبرد. اون چه که امام در پیام خودشون به حوزه ها فرمودن باید مسائل فلسفه و عرفان رو بهش توجه کرد، در نامه به گورباچوف به ایشون گفته بود که اگر دارید اون بهترین دانشمندان مدقق دقیق الفهمتون را بفرستید در حوزه های ما، بگذارید این کتاب ها رو با دقت بخونند. الان صحنه ها باز دوباره از این وضعیت داره برمیگرده. باز حجمه ها به سنگر فلسفه شروع شد، باز دشمنی ها به سنگر عرفان حقیقی شروع شد. هر روز تهمت صوفی زدن، عارف زدن، فیلسوف زدن، بعد تهمت های عجیب و غریب که اینها رو نساخته بودن جز جاسوسان انگلیسی، وگرنه کدام صوفی حقیقی بود که به دامن گناه بیفتد و عرق و شراب و بیناموسی و بیعفتی کند بگوید من صوفیم؟ کدام عارف حقیقی حاضر است از مسائل حقیقی عرفان خودش رو تنزل بدهد، نعوذ بالله با مخالفت کردن با احکام شرعیه الهیه و دین خدا بخواهد داعیه عرفان حقیقی داشته باشد؟ اینا که نبود. کم کم تشکیل شد، مسیر عرفان عملی را منحرف کرد، گروهایی را از خارج آوردن، افرادی را از بیرون چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب وارد کردن، اینها در جاهای خصوصی، در جلسات خصوصی، آهسته آهسته اون چه که میخواستن به جوانهای ما به افکار اجتماع در پنهان تزریق کردن. بعد کم کم صوفیگری لکه‌دار شد، عرفان لکه‌دار شد، فلسفه لکه‌دار شد. بعد از این که اینها رو لکه‌دار کردن، حالا افتادن به جان انسانهای خودساخته حقیقی، هر روز تهمت صوفی زدن، عارف زدن، امثال اینها باز شروع شد. خب اینا گرفتاری ها بود، نه اینکه الان نیست، الان هم هست. بعد دین آمد به صورت بعضی از مسائل بسیار عادی در اجتماع خودش رو نشون داد. اینا وظیفه ماست برادران، خواهران، ما یه وظیفه ای داریم. وظیفه ما این است برویم اون معارف حقیمون را که پالایش شده است از تمام آلودگی ها، اونها رو بیاریم در منصه ظهور قرار بدیم. امام را خدا رحمتش کنه یک مصداق بسیار شاخصی است در این باب. وقتی میاد در کرسی فتوا مینشیند، یک مجتهد مفتی صاحب فتواست، یک مرجع تقلید. وقتی میاد در کرسی قرآن مینشیند، یک مفسری است که دیدیم تفسیر سوره حمد او را. وقتی میرود بر کرسی فلسفه مینشیند، همین الان بعضی از کتابهایی از امام چاپ شد راجع به اسفار صدرالمتعلهین، میبینید یک حکیم به حکمت متعالی است. وقتی تعلیقات او را بر شرح فصوص قیصری و بر مصباح الانس میبینید، میبینید بر کرسی عرفان نشسته، در اوج معارف عرفانی است. در سیر عملی وقتی قرار میگیرد، در محضر مرحوم آقا محمد آقای شاهبادی رحمت الله علیه، سیر عملی دارد، شب دارد، سکوت دارد، خلوت دارد، مراقبت و حضور دارد و توحید او هم یک توحید قرآنیه، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. حالا در مسائل علم هیئت هم تا حدی در مسائل علم هیئت هم امام درس خونده، شرح چغمینی خوندن، فارسی هیئت قوشتی خوندن، 30 فصل مرحوم خواجه طوسی خوندن. البته مسائل هیئت و نجوم اینقدر کتابهای عظیم و بسیار عمیقی دارد که امام رحمت الله علیه با داشتن اشتغالات گوناگون علمی در سطح حوزه ها و بعد هم گرفتاری های دشمن نتوانستند در اون امور خیلی زیاد پیش بروند، اما بالاخره در تمام رشته های انسان سازی کار کرده است. اینا رو کی باید ما عرضه کنیم؟ الان بعضی از چیزهایی را گاهی من مصاحبه هایی رو میشنوم، گاهی یه میزگرد هایی رو میبینم، اصلا مطالبی به اسم فلسفه و عرفان در قالب یه سری مسائلی عرضه میشود که وقتی اینها رو عرضه میکنی با معیارهای اصیل حکمی و فلسفی و عرفانی وفق نمیدهد. الان اگه بخوایم اینها رو هم باز مطرح کنیم، باید جنگ های علمی در کشور راه بیفتد. اما اینا کار آسون نیست، اینا تا سالیانی میخواهد تا انسان بتونه در این امور بیاد صاحب نظر بشه و دقتهای عقلی و علمی پیدا کند. جوانهای دانشجوی عزیز ما در داخل دانشگاه ها میبینید هر روز به روز چطور دچار حوادثند. یک روز مسائل حجاب را از ریشه میزن، روز دیگر مسائل حدود و دیات و قصاص احکام شرعیه را میاین مورد حجمه بمباران قرار میدهن، اشکالات علمی واهی وارد میکنن بیمعنا، اما چون دانشجویان ما بنیه علمی ندارن معمولا منکوب در مقابل این گونه از اشکالات هم. در مسائل فلسفی و عرفانی هم باز میبینید کسانی آمدن اشکالاتی بر مسائل فلسفه و عرفان وارد کردن، چون دانشجویان ما درست در این امور پیش نرفتن، بازم میبینیم ضرب پذیری در سطح بالاست. افکار تا بخواهد تثبیت بشود کار آرومینی آسانی نیست. میشود مثل شاه اسماعیل صفوی قیام کرد، مردم رو جمع کرد، حکومت رو تبدیل به حکومت شیعی کرد، اما میشود هم باز مردم رو آدم جمع کنه بر علیه شاه قیام کنه، شاه را سقوط بدهد. اما قبل از این که امام شاه رو سقوط بدهد، فرق بین امام و تمام دولت‌های اسلامی و کسانی مثل شاه اسماعیل ها و امثال اینها این است، قبل از این که بیاید به مردم بگوید حرکت کنید، حداقل 60 الی 65 سال از عمر خودش رو در تحصیل علم گذراند، ده ها شاگرد علمی تربیت کرد، ده ها مجتهد زیر دست او پرورده شدند، ده ها نفر دانشمند و فیلسوف و عارف و در امور مختلف علمی و حوزوی زیر دست او تربیت شدند، بعد به مردم فرمود پاشید شاه رو بیرون کنید، که اگر پا شدن شاه رو بیرون کردن، فردا یک آدم تهی نباشد برود دنبال این و اون بگوید بیایید من روی سفره علم شما بنشینم. نه، بگه حالا که شما رو گفتم شاه رو بیرون کنید، سفره فقه میخواهید بفرمایید، این شاگردان فقهی من. سفره فلسفه میخواهید، اینم شاگردای فلسفه من. اگر عرفان و تفسیر میخواهید، اینم شاگردان عرفان و تفسیر و اخلاق من، حکمت من، عرفان منن، بفرمایید. این یک خصیصه ای بود که الان رخ داد و قبل از این نبود. ولذا مغولی ها گرچه قتل و غارت ها کردن، اما وقتی مغولی ها آمدن ایران رو گرفتن و بسیاری از کشورها رو تصغیر کردن، رفتن دیدن از جنبه علمی مایه ندارن، مجبورن بروند روی سفره دیگران بنشینن. رفت خواجه طوسی رو دعوت کرد. جناب خواجه طوسی آمد، تمام دانشمندان ریاضیدان و فیلسوف در سطح علوم مختلف رو جمع کرد، همه رو در مراغه گرده هم آورد. در بالای یکی از کوههای مراغه رصدخانه ساخت. در حدود 30 سال تمام در این رصدخانه با دانشمندان علمی نشست. زیج اولوغبیک را با تمام دقت جناب خواجه نوشته. اون همه دانشمندان روی سفره اون نشستن. اما امام وقتی که آمد انقلاب کرد، قبل از این که انقلاب بکند پایه‌های علمی را محکم کرد، بعد انقلاب رو شروع کرد. که اگر انقلاب پیروز شد، به صرف انقلاب کردن و یک حکومت رو بیرون کردن و شخصی رو برانداختن و حکومت رو به دست گرفتن هنر نیست. اینا رو در طول تاریخ اینقدر حکومت ها سرنگون کردن، اونقدر حکومت ها رو گرفتن، اینا رو خیلی ها کردن. اما وقتی می آید بهش بگوین خب حالا که آمده ای حرفت چیه؟ میگه در فقه، در اصول، در تفسیر، در عرفان، در فلسفه، در اخلاق، در تاریخ، در هر چی بخواید حرف داریم، بفرمایید روی سفره بشینید. خب دشمن دید که اگر اینجوری امام انقلاب کرد، هم از جنبه سیاسی پوز ابرقدرت ها رو به خاک مالید، آبرویشون رفت، سیاستمداران کل خشک جهان جمع شدن به جنگ این پیرمرد آمدن که تا بتونن از جنبه سیاسی مغلوبش کن. اما چرا در جهان اونقدر پا نشدن به جنگ علمی بیایند؟ شما در طی این 25 سال ببینید در سطح جهان چقدر در مقابله با انقلاب ما به جنگ علمی ما آمده اند تا به جنگ سیاسی ما و به جنگ نظامی ما. به جنگ نظامی ما اومدن، به جنگ سیاسی ما آمدن، اما به جنگ علمی هم آمدن، اما اونجور رنگ نداره. چرا؟ چون برای اینکه میبینن کسی که پیشدار این انقلاب بود یک مایه های علمی قوی دارد که هنوزم که هنوز است دانشمندان شرق و غرب از بیرون میآیند تا مایه های علمی امام را بتونن شناسایی کنن. اینان برای ما یه افتخاره. بعد متوجه شدن که این انقلاب از یک پایه علمی و معنوی تشیع 12 امامی مستحکم برخوردار است، دوباره شروع کردن به حجمه های علمی. الان حجمه های علمی هم به مراکز علمی ما و دانشگاهی ما کم نیست. اینا رو عملا اخیرن ها شروع کردن، قبلا تا یه حدی داشتن، اما در این 7-8 سال اخیر میبینی سرعت حجمه علمی به مراکز علمی ما فراوون شد. مجددن باز به حوزه ها هجوم آوردن، کسانی رو دارن باز میفرستن در حوزه های ما، همون اختلافات قبلی بین علما را مجددن دارن تشدید میکنن. یکی از بیچارگی هاییست اخیراً داره باز پیش میاد. کسانی فرستادن باز به دنبال صاحبان لباس روحانیت که بتونن در این بین با اختلافی که میخواهن بیاندازن، باز بتونن از آب گلالود ماهیاشون رو بگیرن. خب حالا حجمه کردن؟ نه، آخوندا سواد ندارن که. آخوندا هیچی، هم یه چند روز میرن درس میخونن، بعد یه منبری و یه روزخونی امام حسینی ها، بعد الان از یه طرف هم بگن که حالا اینم چه نیاز داره آخون باشه، اینقدر ما شخصی داریم، این روزه را میتونن بخونن، بهتر از آخونده هم میتونن مصیبت بخونن، مدعی بکنن، بهتر از این لباسدارها میتونن حتی سخنرانی کنن، بعدم آدمای خوبی هم هستن، میتونن نماز جماعت هم بخونن، چرا نمیتونن؟ مگه در فقه شرط شده است باید امام جماعت حتما لباس عمامه و عبا داشته باشه؟ گفتن نه، آدم با تقوا، اهل عدالت، آدم خوبی باشه دیگه. گفتن اینا هم که میشه. یواش یواش هجوم ها شروع شد، بعد به بی سوادی تهمت زدن، از درون آمدن، یه سری از مسائل رو از بیرون نمیتونن کاری کنن، اختلافات بین علما را نمیتونن از بیرون هجوم کنن، اینا رو باید بیان از درون، میان از دور اطراف یا افرادی میسازن، در بین شاگردها کسانی را تربیت میدهن که وقتی این شاگردها آمدن این اساتید را در دورشون قرار میگیرن، یواش یواش اساتید را از همدیگر جدا میکنن. اینا طرحی بود قبلا در حوزه نجف، در حوزه های دیگر اینا رو انجام داده بودن، همین کارا رو کردن. عزیزانی که در اطلاعات کشورن، اونها این اسناد رو حتما دارن، به این عرایضی که دارن به مراتب از اینها بیشتر آگاهی دارن، شاید هنوز آگاهی من نسبت به اونها کمتر باشه. الان باز همون صحنه ها برگشته، میبینید یواش یواش آمدن در حوزه های ما، دیگه اسفار برانداخته شد، منظومه جناب حاجی برانداخته شد، کتاب‌های سنگین فلسفه و عرفان همه تقریبا از جنبه عامی برانداخته شد. حالا یه عده‌ای خودشون این درس‌ها رو خوندن، دارن برای طلبه‌ها درس میگن، زحمت میکشن، این به صورت یک بحث خصوصی است یا به صورت بحث شخصی است، اما دیگه در حوزه‌ها درس اسفار دست رسمی نیست، منظومه درس رسمی نیست، حکمت الاشراق رسمی نیست، شفای بوعلی رسمی نیست، اشارات و اسفار رسمی نیست، تمهید القواعد و شرح فصوص قیصری و مصباح الانس و این کتاب ها از رسمیت افتاد، فقط خیلی زور زدن گفتن یک بدایت الحکمه و نهایت الحکمه کافیه. و حال این که بدایت الحکمه و ندایت الحکمه ی علامه هم باز افتاد به دست گوینده هایی که چون در همین حد بدایی و نهایی خوندن، از عهده گفتاری درست این کتاب ها هم بر نمی آین. درست؟ یواش یواش باز صحنه داره بر می گردد به قبل از انقلاب. خون دل هایی که این پیرمرد سید خدا امام رحمت الله علیه خورده بود و برگشت آمد، علاوه از این که انقلاب یک انقلاب اسلامی و دینی و نظامی بود، سیاسی بود در تمام جهت، انقلاب فلسفی بود، انقلاب عرفانی بود، انقلاب تفسیر اونجوری که سوره هم وقتی شروع شد اونجوری بود، الان یواش یواش باز دوباره شروع شد داره بر میگرده. خب بعد مسائلی به اسم فلسفه داره مطرح میشه، بعضی از میزگردها رو میبینیم خدا گواهه، اصلا تعجب، خدایا چرا مباحث داره اینجوری باز میشه؟ بعضی از مسائل عرفانی را کسی میگوید، داره مسائل عرفان رو کسانی میگویند، حتی به اوائل مسائل شرعی خودشون هم تلبس ندارن، اگر زن است میبینیم مویش تا نصف پیداست، اگر مرد است حداقل به ظاهر شرع اسلامی که یک ریشه به اندازه واجب و بدون حرام داشتن است برخوردار نیست. وقتی مسائل عرفانی است میبینیم تو مجمعهایی عرفان دارد خودش رو نشون میدهد، تمام زنها همه یا بیهجابند یا بدهجابند. وقتی سماع مولوی مطرح میشود میبینیم کسانی آمدن به اسم اینکه مولوی بیچاره سما داشت که نه سما فهمیدن و نه به حقیقتش پی بردن، نه به لفظ کن فیکون قرآن رسیده اند، میره جلوی جایگاه وای میسته، لباس سما کذایی خودش رو میپوشد، زن و مردها هم لباس سما میپوشند که میخواهند رقص کنند که مولوی اینجور رقص میکرد. باز میبینی شروع شد. اینا یکی دوتا هم نی. خبرهایی که میرسد اونقدر توسعه یافته است. بعد مسائل صوفیگری را آوردن شعبه 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 شعبه، اینقدر انشعابات بهش دادن. هر کسی صبح پا شد با تفسیر برأیش از هر کتاب عرفانی یه گروهی رو جمع کرد و کارهای عجیب و غریبی را به پیش کشید. بازم مجددن الکلام الکلام داره بر میگرده به مسائل. اینا رو باید جبران کنیم. اینا وقت میخواد، اینا کار میخواد، اینا واقعا کار میخواد. با تصمیمش را هم اون کسانی واقعا بگیرن که در فلسفه و عرفان غور کردن، در فلسفه و عرفان چشیدن، شبهایشون خلوتشون اون حقایق و اسرار را در جان خود پیاده کرده است. بازم برگشتیم به فرمایشات صد متعلهین در اسفار، گفت عده‌ای صوفیان و حال این که متصوفن، عده‌ای اهل فلسفه خود رو معرفی میکنن و حال این که متفلسفن، عده‌ای خودشون رو عارف میدونن و حال این که عارف نماین، دارن عارف را به تعبیر خودشون می نمایانن. اما عرفان در اونها پیاده نشد. نه، او عرفانی که با فلسفش، با کلامش، با فقهش، با اصولش، با تفسیرش، با احکام شرعیش، اینها اونچنان با همدیگر عجین باشن که هیچ خلاف دین خدا پیش نیاید، دوباره باز این راه صراط مستقیم از مو باریکتر شده، از شمشیر تیزتر، باز دوباره کار مشکل شد. خب اینا رو باید به طرف حلش برویم. کم کم قرآن اومد به جور تفسیر شد. ولی از ربنا به خمارهن علا جیوبهن، تبدیل شد خمار به صورت مغنعه و مانتو. جلابیب که جلباب در سوره احزاب آمد که یک پارچه سراسری است، از سر زن رو میپوشد تا پای او را، فقط دو تا نقطه بدن زن بر اساس مجوز جایز است ظاهر باشد، نه واجب است ظاهر باشد. تمام اعضای زن برای نامحرم حرام است که ظاهر باشد. همه اعضای زن بر زن واجب است که از نامحرم پوشیده باشد، به جز دو تا عضو زن، یکی قسمت صورت زن است گردی زن، دیگری دست او تا مچه. اما چه ای رو بپوشد؟ ببینید وقتی به اینجا که میرسیم، میان وقتی بحث میکنن طوری بحث میکنن، میگن اسلام میگه که تمام صورت، تمام بدن زن پوشیده باشه، فقط صورت ظاهر باشه و دست ها تا مچ. خب خیلی خوب، یه روسری سر زن میذاریم، به تعبیر امروزی ها میگیم مغنعه یا روسری. مغنعه یه اصطلاحی امروز در انقلاب ما پیدا کرد، درست؟ میگه یه روسری سر زن میذاریم تا اینجاش حفظ میکنه، بعد یه مانتوی هم تنشو میپوشونیم تا پاش حفظ میکنه. خوبه دیگه. من قرآن چی میخواد؟ آقا قرآن دو تا لفظ خمر در سوره نور و جلباب در سوره احزاب داره. این دو لفظ از جنبه ریشه ادبی از لغت عربی قدیم باید راجع به او استمداد کنی. این دو لفظ بر میگردد. شما وقتی در فلسفه در بخش جواهر و اعراض میرسید به مقوله عرض جده، در اونجا میگویند جده اقسامی دارد. یکی از اقسام جده این است که تقمص میکند طرف، یعنی قمیص میپوشد. بعد وقتی علامه طباطبایی برای اون جایی که جده احاطه تام بفرماید به یک شیئی، اون رو میگوید جلباب. وقتی مثال میزند به جلباب مثال میزند. الان ببینید این عمامه بر سر این سر ماست، این عمامه یک احاطه‌ای بر سر دارد، اما احاطه این عمامه بر کل بدن نیست. اگر یک پارچه ای داشته باشیم، یک پارچه که این پارچه از سر قرار بگیرد تا پا را یک سر فرو بگیرد و فرا بگیرد، که کل بدن یک شخص از سر تا به پا در قالب یک پارچه قرار بگیرد، این را عرب میگوید جلباب. این اصطلاحش جلبابی. همین جلباب آمد در سوره مبارکه نور شد به لفظ خمر، درست؟ که آیه سوره نور را پریشب عزیزان در همین جا بعد از نماز قرائت فرمودید، ولی یضربن به خمرهن علی جیوبهن، که بفرمایید به خانمها، به خمرشون بگویید این خمر را روی گلو و سینه هم قرار بدهن. خمر همانند لفظ جلباب سوره احزاب، بازم لغت اصیلش برمیگردد یعنی چادر، یعنی یک لباس، یک دونه پارچه که از سر زن تا پای زن را یک سره بپوشد، بجز در دو تا نقطه استثناء، که این دو تا نقطه استثناء، نقطه استثناء جوازی است نه استثناء وجوبی. یعنی استثناء نکرد که باید زن تا مچش ظاهر باشد، نه باید نیست، جایز است، می تواند ظاهر کند. اگر نخواست چی؟ نه. اگر از کنار مردانی عبور می کند که زن می داند اگر این مرد این دست ظاهر او رو ببیند هوس می ورزد چی؟ بازم بر زن واجب است او رو بپوشاند. اگر زن چهرش رو ظاهر کرد و می داند که اگر در بین مردان در کوچه دارد عبور می کند، جوانها به صورت او می نگرند و هوس ورزی می کنند، اگر این رو علم داره این چطوره؟ نه خیر، حتی صورت رو هم باید بپوشاند. پس دو نقطه استثناء داره. یواش یواش مفسرین آمدن این آیات رو تفسیر کردن، بعد گفتن حجاب به همین اندازه‌ای که الان بعضی از زنهای مانتویی دارن خوبه. یک دفعه دیدیم آقا کل کشور از دست رفت. نرفت؟ چقدر پدرها اسیر شدن، نمیتونن دختراشون رو کنترل کنن، داره دلشون پاره میشه. عرض میکنم یکی از این پیرمردها به ما رسید، گفت حاج آقا، گفتم جان بفرما، گفت که رضا خان با اون شمشیرش، با اون ظلم و زورش خواست از سر زنهای ما چادر رو بگیرد، نتوانست، اما شما به راحتی چادر رو از سر زنهای ما گرفتید. خدایش جواب ندونستم بهش بدم، دم راست میگی دیگه، گرفتیم. اون وقت این شد وضع اجتماع. حالا یه عده عارف شدن، یه عده صوفی شدن، اونها هم الان آمدن بعد میگن که آقا اکثر زنهای اجتماع ما افسردن. شما همین الان در آموزش پرورش بین آقایانی که دارن به عنوان خدمات دهی مشاوره ای در مدارس عمل میکنن، به اونها بگویید به نظر شما اگر دختر وارد مدرسه بشود که حجاب دارد، با هر دختری انس نمیگیرد، سر به زیر است، مواظب آبروی پدر و مادر خودش است، این دختر در نزد شما چیه؟ میگن افسرده ای. هر دختری که وارد مدرسه بشه، با هر کی بخنده، با هر کسی قدم بزنه، هر جور بخوره، هر جور چرت و پرت بگه، هر جور بازی بکنه، اینو میگن شاد. بعد حالا اومدن به حساب این که میخوان افسردگی ها را معالجه کنند، از ناحیه دانشمندان عرفان خونده غربی که آمدن وارد ایران شدن، دختر جوان مردم رو میبوسد، میگد میخوام از افسردگی نجاتش بدم. اینا حرفی تو دوتا هم نی؟ خب حالا برو در مسائل معالجه‌ای برید کسانی که در روانشناسی و روانپزشکی دارن کار میکنن تو کشور ما، باز ببینید اونها چه تحفه‌هایی را از غرب و شرق آوردن. اگر یک دختری میبینید کدورت کرده، دچار یک خلاف و اشتباهی را افتاده که حق تشیع او به انسانیت او به عفت زنانگی او و خانوادگی او نبود، کم کم میبینید غصه میخوره. پدر مادر میبینن این بچه خیلی غصه میخوره، اونی که بی احتیاطی کرده را به پدر و مادر نمیگه، میگن هیچی، بچه ما افسرده شد، ببریم پیش آقای روان پزشک. میبرن روان پزشک، چون بلده چجوری زبونش بگیره و به یک نحوی نازش کنه و بالاخره اون اشتباه پنهانیش رو آشکار کند، وقتی فهمید که او دچار یه خطای پنهانی شد، میخواهد به پدر مادر بگوید، هم میترسد هم خجالت میکشه، ولذا نمیگوید، افسرده است، از درون خودش رو میخورد چرا به فلون گناه افتاد. وقتی به پزشک میگوید، میدونید بسیاری از اینها چه دستورات بهشون میدن؟ میگن دختر جان چند بار اینو تکرارش بکن، افسردگیت خوب میشه. اون وقت برو ببین دوست پسر و دوست دختر تو دانشگاه ها چه میکنی. یک اصله، اگر تو مدارس و دانشگاه ما که محل تولد علم و انسانیت است، جوان دانشجوی ما و جوانان دانشجوی پاک ما بخواهن پاک زندگی کنن، اینا افسردگان دانشگاهن. دختران دانشجوی ما بخواهن عفت خودشون رو حفظ کنن، اینا افسرده های دانشجویان. اگر دختر و پسر دانشجوی من و شما که میخواهد عفت و ناموس خودش رو حفظ کند، اینها جزو امله های دانشگاه هاین. اما هر دختری که پر روی بی حیای، هر پسری که دنبال هر دختر میگرده با همدیگر ناز میکنن، اینا جزو شادهای اجتماعی هند. کم کم میبینید از درون پوسیده میشید. خطرها، خیال نکنید خطرها آسونه، همیشه خطرها، یه سری خطرهای سیاسی هست، اجتماعی هست، مربوط به نظام، مسائل حکومتی است، مسائل سیاست جهانی است، مسائل حمله نظامی دشمنها به ماست. اینها را بنده خیلی نمیتونم سر در بیارم، چون خیلی کار من نیست که با کتاب و با درس و بحث ارتباط داره. اینا را انشاءالله خط مشیش را، برنامهش را همه ما به طور منظم از مقام معظم رهبری میگیریم. شد اینا برای ما روشن. خب ما نمیدونیم واقعا اینقدر صحنه های پشت پرده، باز میلیون ها درد اینجا هست که من خبرشو ندارم قصهشو بخورم، چون از باب اینکه جاهلم، نمیدونم، شب راحتم میخوابم، قصه شد اونارم نمیخورم. اما ما وقتی میایم در امور درسی و بحثی طلبگی خودمون وارد میشویم، باز میبینیم علاوه از این که دشمن در اون سوی مرز از ناحیه نظامی سیاسی ده ها مسائل پنهانی به سوی ما هجوم آور است، میبینیم از طریق درون هم، از راه های روزنه های علمی هم بسیار وارد شده اند. اینها رو هم باید حواسمون جمع باشه. اون وقت بعد ناگهان میبینی بهترین طرفدار انقلابی، بچه شما رو اونچنان با شبهات واهی، اونچنان او رو بر علیه شما ساختن که دیگه نیاز نیست امریکا بیاد با حکومت نظامی ما رو از بین ببرد، همینجا با بچه ما رو منهدم میکنن. افکار، افکار. حالا اومدن اشکالات، شبهات، اینا. اینا آقا باید حرکت بفرمایید، اینا باید حرکت بشه. منتها یه برنامه مدون و منضبط هم میخواهد که حالا این برنامه ها رو اگر از من بپرسید که خب اینا رو تا چند اندازه انجام دادیم، حقیقت هم نمیدونم، اما اون چیزی که از ظواهر میبینم خیلی نشون نمیده برنامه ریزی ما برنامه ریزی دقیقی است. اون چیزی که از ظاهر نشون میده، بالاخره الان ما تو حوزه ایم. اگر از ما بپرسید که آقا از این چند سالی که میری با این روند تو حوزه درس میخونی، میای میتونی عهده‌دار شبهات علمی سنگین جهان هم باشی، میگم نمیدونم. حالا نفی نمیکنم، اما میگم نمیدونم. این دانشگاهی هم که اینجوری داریم ما کار میکنیم که همه ما درگیر بسیاری از افکار گوناگونیم، آیا فردا این گونه این گونه پنهانی های حجمه های علمی را میتونیم اینها رو دفع کنیم؟ بازم حرف از نمیدانم، انشالله هست، پناه بر خدا. به حرمت خون شهدا میبینید اصلا به معجزه همینجور داریم پیش میریم. چه دستی ما را نگه میداره؟ اون جوانها چه جوانهای پاکی بودن که خونشون اینجور دارد کار میکند. اما در این حال باید به لطف الهی بکوشیم که من و شما به تعبیر امام امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود بار الها همچنیست که دیگران دینت رو حفظ کنن، من علی تماشا چی باشم؟ شکرت که دینت داره به دست من هم حفظ میشود. حالا ما نمیگیم دین خدا حفظ نمیشه، همیشه این گونه مسائل بود، هم حجمه های علمی، هم معنوی، هم نظامی، هم سیاسی. شاید قبلها بیشتر بود که کمتر نبود، اما الان به خاطر مسائل انقلاب باز هم شدت گرفت. امیدواریم که همه ماها دست به دست هم بدیم و در این موطن و در این دوران و در این میدان بدونیم که انشاءالله در حفظ دین خدا کوشا باشیم. بالاخره درست است که دین خدا ما رو حفظ میکند در باطن، اما من و شما هم باید دین خدا رو حفظ کنیم در ظاهر. جوان عزیز، اگر تو متدین باشی میبینی چقدر برای دین خدا ارزش میشی. جوان دانشجو، دختر دانشجو، همین طورید. برویم یک مقداری براتون مصیبت بخونم، یعنی مقطع. در مقام خوندن شاید مقداری سوالات برای عزیزان پیش بیاد، اما اجازه بفرمایید انشاءالله این سوالات رو هم در وقتش در محضر انور شما یا ما حل کنیم یا در محضر بزرگواران علما روحانیت عزیزتون انشاءالله بنشینیم و این سوالات براتون حل بشه. این روایت رو نگاه بفرمایید براتون بخونم. در روایت دیگر است که ام سلمه به من گفت نزد من تربتی است که جد تو به من داده است. تو میدونی تو بین زنای پیغمبر حفصه و عایشه خیلی بر علیه علی و اولاد علی و فاطمه بوده. مثلا اونا همیشه تو همون زمان حیات رسول الله امیرالمؤمنین به منزل پیغمبر تشریف می بردن، اونا اینقدر غرغر می کردن اصلا اعصاب خرد کنی بود منزل آقا جان. نگاه بفرمای تاریخ را اصلا نمی دونم قربونشون برین چقدر اعصاب داشتن، چه حوصله داشتن. بله خب آقا جان قربونت برم، این دوتا زن رو چه رفتی گرفتی اینجور اسیر شدی دستشون، چه کن؟ بله حال غرغرای این دوتا رو نگاه کن، جان پیغمبر به لب آمد از دست. اما ام سلمه، ام ایمن، ام سلمه خیلی زن بزرگوار بود، عجیب عجیب. ایشون به امام حسین می‌فرماید که نزد من تربتی است که جد تو به من داده است و اون در شیشه است. حسین فرمود به خدا قسم که من کشته شوم هر چند به عراق نروم مرا می‌کشند. اونگاه تربتی برگرفت و در شیشه نهاد و به ام سلمه داد و فرمود اون را با شیشه جدم در یک جای نه، وقتی خون شدن بدان که من کشته شدم. سید بهرانی در مدینه المعاجز از مناقب السعد از جابر ابن عبدالله که گفت چون حسین ابن علی علیه السلام آهنگ عراق فرمود نزد او آمدم و گفتم تو فرزند رسول خدایی و یکی از دو سبط بی، رأی من آن است که با یزید صلح کنی چنان که برادرت صلح کرد، چون او بر راه صواب بود. به من فرمود، تا اینجا حرف جابر بود که فرمود رأی من آن است که با یزید صلح کنی چنان که برادرت
صلح کرد، چون او بر راه ثواب بود. به من فرمود ای جابر، آقا جان بهشون فرمودم، حالا جابر جان قربونت برم، شما پیش یه حجت الله آمدی، بسیار بزرگ مرد مردی بودن جناب جابر، همون جابر معروف دیگه، جابر پسر عبدالله انصاری، اما صاحب اسمت نباشن، خوب به لطائف و نکات توجه نداشته باشن، گاهی حرف از دهنشون در می آید که نباید بیاید. حالا چون پیر مرد بودن، دلسوز بودن، میخواستن برای ابی عبدالله دلسوزی کنن، گفتن آقا بیا تو هم با یزید صلح کن، همون جوری که برادرت با پدرش معاویه صلح کرده. به من فرمود، جابر میگه که حضرت به من فرمود ای جابر، اون چه برادرم کرد به فرمان خدای تعالی و پیغمبرش بود و اون چه من کنم هم به فرمان خدای و رسول است. حالا جابر خبر نداره که آقا جان شب قبل رفته سر قبر پیغمبر دو شب گریه و زاری کرده که ببینه آقا جان جدش چه می فرماید، چون امامت بر قدم نبوت است، خلیفه هر مستخلفی به صفات اون مستخلف است، علی و اولاد و علی خلیفه رسول الله هستند، این رو داشته باشید تا انشالله شبهای بعد باز بشه، ولذا فقط و فقط به گفته خدا و پیغمبر عمل میکنن، هیچی غیر از این کار ندارن، چون خلیفهشونن، خلیفه هر کسی، جانشین هر کسی باید به امر اون کس اعمال انجام بده. گفت من هم به فرمان خدای و رسول است. آیا میخواهی که رسول خدا و علی و برادرم حسن را همکنون بر این مطلب شاهد آورم؟ این امام علی و برادرش حسن را هم به این دلیل که هم امام علی به روش پیغمبر رفت، هم امام حسن به امر پیغمبر عمل کرد. اصل رسول اللهه، اصل رسول اللهه، چون به عنوان پیغمبر خاتم انبیاست. ولذا فرمود میخوای اینا رو برات حاضر کنم؟ میخوای بر این مطلب شاهد آورم؟ اونگاه به سوی آسمان نگریست. معلوم میشه آقا جان یه تصرفی با این نگاه کردن در جابر انجام داد. خدا توفیق بده انشاءالله از این گونه تصرفات صاحب عصمت در من و شما هم پیدا بشه. به سوی آسمان نگریست، دید ناگهان در آسمان بکشود و رسول خدا و علی و حسن و حمزه و جعفر از آسمان فرود آمدند تا بر زمین آرام گرفتند. اینا نقل جابر. پس من ترسان و حراسان برجست. برای مریضی آقا جان التماس دعا دارم. من ترسان و حراسان برجستم و رسول خدا با من فرمود ای جابر، آیا پیش از این به تو نگفتم درباره حسن تو مؤمن نیستی مگر اون که امر امامان خود را گردن نهی و بر اونها اعتراض نکنی؟ آیا میخواهی جای معاویه و جای حسین و جای یزید قاتل او رو ببینی؟ گفتم بلی یا رسول الله. پس پای بر زمین زد، شکفته شد، دریایی پدید آمد، اینا صور برزخی است، اون نیز شکفته شد، زمینی پدید گردید، اون شکفته شد، دریایی و همچنین هفت زمین و هفت دریا شکفته شد و زیر همه اینها آتش بود. ولید ابن مغیره، ابو جهل و معاویه و یزید به یک زنجیر بسته بودند و شیاطین با اونها با هم بسته بودند و اینان از همه اهل دوزخ عذابشون سخت تر بود. حالا نمیدونم این ولید ابن مغیره، این ابو جهل، این معاویه و این یزید اون چارتایی تو آخر زیارت عاشورا آمده به یک معنا، یا یه چارتای دیگر باشن؟ گفت تمام از همه اهل دوزخ عذابشون سخت تر بود. اونگاه رسول خدا فرمود سر بردار. سر بلند کردم، درهای آسمان رو دیدم گشوده و بهشت بالای اونها بود. اونگاه رسول خدا بالا رفت و کسانی که با او بودن هم بالا رفت و چون در فضا بود حسین رو صدا زد که ای پسرک من، به من ملحق شد. حسین به او ملحق شد، بالا رفتم تا دیدم ایشون در بهشت در آمدن از بالای اون. اونگاه پیغمبر از اونجا سوی من نگریست، دست حسین رو بگرفت و گفت ای جابر، این فرزند من است، با من امر او را گردن نه و شک مکن تا مؤمن باشی. جابر گفت چشم من کور باد اگر اون چه از رسول خدا نقل کردم دیده نباشم. خب اینه. حالا می فرمایید روز عاشورا ببینید چی جور به زمینش زدن. جناب شیخ مفید در ارشاد در نحوه شهادت آقا جان اینجوری نقل میکنه. ذوالجناب بود، حمله آقا میفرمود، نه این که نه، اونا هم درست. وقتی به سوی دشمن حمله میکرد با ذوالجناب و میرفت و بر میگشت، این بود اون صحنه های عجیب از حضرت رخ داد تا اینکه یک یک اصحاب او شهید شدن. ابوالفضل او که شهید شد، امام حسین دیگه برای اینکه از خیمه ها حفاظت کند خودش رو کشید آورد نزدیک تل زینبیه که اینجا مواظب اهل حرم هم باشه، چون دیگه اهل حرم هیچکی ندارن. از اینجا دیگه آقا با اسب سوار شدن و جنگیدن کارشون به اتمام رسیده. آمدن نزدیک تل زینبیه، تشریف بردید کربلا. فقط یه عقده ای تو دلمون بود، یه عقده بود که الحمدلله برطرف شد. دوست داشتیم کربلا بریم که صدام نباشه، به لطف الهی شد. یه عقده دیگر داشتیم که اگر میریم دوستان همرزم با هم بریم، اونا رو از دست داده بودیم، خیلی ها شهید شدن، نتونستیم. اونجا رفتید میبینید قتلگاه ابی عبدالله رو. قتلگاه ابی عبدالله دیگه نزدیک خیمه هاست، نزدیک تل زینبی است. اونم شاید بعد از این که آقا را شهید کرده بودن بازم این جنازه رو میکشوندن. مفید میگوید عمر سعد گفت که شما شمر ابن ذوالجوشن با تعدادی برو از پشت بین حسین و با بین خیمه های ایشون حائل شو، فقط به حسین نزدیک نشوید، چون از بس که تلفات دادن گفتن به علی، به حسین ابن علی نزدیک نشید، فقط از دور بایستید او رو سنگ بزنید. بازم شیخ مفید داره، عده‌ای در کربلا اومده بودن فلاخن داشتن، قلاب سنگ. وقتی که عمر سعد دستور داد حسین رو سنگ باران کنید، به او نزدیک نشوید، تمام کسانی که قلاب سنگ داشتن همه تو درون فلاخن سنگ انداخته بودن سوی ابی عبدالله پرت میکردن. برادر، سنگ رو آدم با دست بیاندازه اونقدر سخت نیست، که فلاخن با سرعت میخورد سخته. خاموش بفرمایی جان. مران سر نسامون آفریده، آقا جون ای کاش فدای تو می شدی اون رو، ای
کاش شهدای ما بودن نمیگذاشتن اون جور مظلوم بشی آقا. ای کاش عزیزان جنبازان ما بودن که الان سال آروی تخت بیمارستان آمیگن یا وزه. ای کاش قطع نخایی ها شیمیایی ها بودن. به خدا اینا برا رسیدن زیارت قبر ابی عبدالله چه جلبشانی ها کرده بودن. شیخ میگوید دور ابی عبدالله رو گرفتن، سنگ میزدن، کلوغ میزدن، کم کم حلقه محاصره رو تنگ تر میکردن، پیش روی میکردن، نیزه ها به سوی حسین پرد میکردن. اونقدر آقا رو زنگ و گلوخ زدن که دیگه رمق نداشت، روی زمین قرار گرفته بود. ای جابر ای کاش می اومدی کربلا می دیدی حسین را. با این که ابی عبدالله افتاده بود بازم جرأت نمی کردن نزدیک بشه. میگن عمر سعد حیله ای زده، گفت به حسین هنوز نزدیک نشوی، الان اگر حسین رمقی دارد با این حیله بلند می شود. گفتن چیه؟ گفت الان داد میزنم به خیمه حمله کنی، امکان ندارد، حسین رمق دارد بر نخیزد. وقتی صدا زد به خیمه حمله کنید، دیدن آقا مقداری برخواد، یه چند قدم گرفت مجددن افتاده. گفتن حالا جرأت کنید، حسین رمق ندارد. ای ریختن روی جسد حسین، این شمشیرا و نیزه ها رو به بدن فرو می کرده. می گفتن حسین اینا انتقام ماست از پدرت علی، علی
بسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم یا الله. درجات امام و همه شهیدان بیفزا، به مقام ابی عبدالله قسمت می دهیم، رهبر عزیز در پناه حضرتش حفظ فرما. بار الها به حق پیغمبر و آل، دشمنان این انقلاب و ای کشور شرشون به خودشون بازگردان. امت عزیز ما، ملت بزرگوار ما، همه خدمتگزاران صادق ما، خدایا روز به روز سربلندتر فرما. بارلاها اصلاح امور اجتماع ما بفرما. جوانهای ما، دختر و پسرهای ما رو در مسیر دین و انسانیت خودت ثابت قدم فرما. بار الله همه مریض ها شفاعت ها فرما، معلولین، مجروحین، قطع نخایی ها، شیمیایی ها، تو بیمارستان ها شفاعت ها فرما. مریض های خون ها به خصوص مریضان منظور، مریض التماس دعا گفته شفاعت ها فرما. بار الله به پیغمبر و آلش صفای ما، صمیمیت ما هر روز به روز افزون فرما. کینه ها، دشمنی ها خدایا از بین ما بیرون بفرما. به حق این ماه عزیز اعمال همگان به فضل و کرمت قبول فرما. من نبی واله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحبت.
السلام علیک یا ابا عبدالله.